أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام خدمت همه برادران و خواهران گرامی مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. در ادامه روایت 12 از کتاب عقل و جهل رسیدیم به این فراز که امام کاظم فرمودند: و ما تم عقل امرئ حتی یکون فیه خصال شتا. عقل هیچ انسانی کامل نمیشه تا اینکه این خصالی رو که خصلت هایی که داره ذکر میشه در واقع اون انسان دارا شده باشه. اینها علامت تکمیل عقل هست. اولش این که الکفر و شر منه مأمونان، یعنی انسان ها مردم دیگه در امان باشن هم از کفر و هم از شر، ایمنی وجود داشته باشه از کفر. و یعنی خود این انسان هایی که در واقع عقلشون کامل شده از کفر و شر در ایمنی باشند و دچار کفر و شر نشن. و رشد و الخیر منه معمولان، آرزو بره، امید بره از اونها چی؟ هم در واقع رشد و هم خیر. و فضل و مالهی مبذول، فضل مالش، فضل به معنی زیادی، اضافی مالش رو بذل بکنه، ببخشه. و فضل و قولهی مکفوف، اضافه قولش رو یعنی سخنانش رو حفظ بکنه و حرفایی که زائد هست یا لغو هست نزنه. و نصیبه من الدنیا القوت، نصیبش از دنیا جز قوت نباشه. حالا تو این فراز تقریبا خیلی مطلب مبهمی نیست جز این کلمه قوت که توضیح بدم خدمت شما. قبلا در مورد فضل و قوله مکفوف به تعبیر دیگه صحبت کردیم که گفتیم که در واقع هر کس سه چیز رو بر سه چیز مسلط کنه کمک کرده تا عقلش رو نابود کنه. یکیش در واقع زیاده‌گویی بود که باعث میشد ظرایف حکمت از بین بره. اونجا در مورد صمت و در واقع سکوت و این مطالبی رو خدمت شما عرض کردم و اینکه آدم اضافه قولش رو یعنی زیاد حرف نزنه، حرف حساب بزنه، حرف لغو نزنه و یا کمگو باشه. اینکه فضل و مالهی مبذول یعنی اضافه مالش رو ببخشه. و نصیبه من الدنیا القوت، در مورد این دوتا باز یه توضیح مختصری میدم، هرچند که باز در مورد روزی در حد کفاف خدمت شما عرض کردیم. و قوت اینجا به معنای چیه؟ به معنای روزی بخور و نمیر نیست که ما معمولا ممکنه اینطوری استعمال کنیم. به قوت به همون مقداری گفته میشه که رفع نیاز میکنه، اون مقداری از دنیا نصیب میگیره که نیازش مرتفع بشه و در واقع معادل با همون کفاف خواهد شد. یعنی نصیبش از دنیا به همون مقدار حد کفافشه، به همون مقداری که نیازمند هست. و در واقع در مورد کفاف هم که عرض کردم در جلسات قبل، دوستان مراجعه بکنن، به حدی که در واقع ظرفیت این جلسه بود مطالبی رو عرض کردم. اضافه مالش هم مبذول دیگه، یعنی اضافه همون حد کفاف رو نگه میداره و ما زاد بر حد کفاف رو بذل میکنه. حالا این بذل میتونه به صورت بخشش باشه، میتونه به صورت سرمایه گذاری باشه که نفعش به در واقع به کسانی برسه که از حد کفاف پایین تر هستن، که عرض کردم در روایات هم آمده امیرالمومنین فرموده که حق فقرا در مال اغنیاست و مالی که بیش از حد کفاف به ما میرسه هرچند در ملک ماست. در ملک ماست به چه معنای از لحاظ فقهی؟ به این معنا که حق تصرفش با ماست، وگرنه مالیت واقعی که عرض کردم برای خداوند، المال و مال الله، و روایت داریم در این زمینه. قرآن هم در سوره که حدید اگه اشتباه نکنم اونجا هم میفرماید که اینها رو در واقع شما رو اینها رو به شما امانت دادیم. در جاهای قرآن هم میفرماید مال و البنون زینت حیات دنیا هستند و یا اینها رو به شما امانت دادیم، بستر امتحان شما هستند و امتحان به این صورت همچون که گفتم مثل این که من کارتمو بدم دست بچه‌م بره خرید بکنه، مال مال منه ولی او حق تصرف داره، ولی حق تصرف داره به همون نحوی که من بهش حق تصرف دادم، یعنی باید قواعد منو در تصرف رعایت کنه. اگه بهش گفتم مثلا شما میتونی تو هر مثلا 300 هزار تومانی 50 هزار تومان برای خودت برداری، بقیهش رو باید برای خانواده هزینه کنی، باید همونجوری که گفته شده هزینه کنه، به اندازه‌ای که دادم برای خودش، برای خودش برداره، بقیهش رو بره به همون نحوی که بهش گفته شده هزینه کنه. چرا این کار رو انجام میدیم؟ برای اینکه بچه‌مون رشد کنه، برای یاد بگیره اراده خودش رو کنترل کنه، یاد بگیره که عقلانیت رو در میدان در واقع بکشونه، بر اساس عقل عمل کنه، جاهلانه عمل نکنه، تمرین کنه. همین برنامه رو هم خدا برای ما داشته و مالی به ما میده، بیش از حد کفافگاهی میده برای اینکه ما رو بیازماید، و اینا صریح روایات و آیات هست و روشنه، و ما باید این اضافی رو بذل کنیم. این اضافی هم فقط شامل خدمت شما عرض کنم که واجبات مثل خمس و زکات نمیشه، باز در روایات داریم زیل آیه فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم روایاتش هست. حالا اگر ما اینجا میخواستیم مبسوط بحث کنیم، مثلا همه این روایات ها رو الان میتونستم بیارم و یکی یکی برای شما بخونم که امام صادق اونجا میفرماید که این در واقع حق معلومی که در مال شماست برای سائل و محروم فقط شامل حق واجب زکات و خمس واجب نمیشود، که اون زکات و خمس واجب حضرت میگه همون حدی است که خون شما رو حفظ میکنه، که قبلا عرض کردم، بلکه شما باید هر هفته، هر ماه یا هر سال و اندازه توانت بر خودت لازم بدونی که حق مستمندان رو کنار بذاری. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. درست شد؟ طبیعی است که آدم عاقل دنبال کفر و شر نمیره و هم کار خیر انجام میده و همین کار خیرش رو در بستر رشد فردیش و رشد جامعه دینی در واقع برنامه ریزی میکنه، چون اصلا عقل ورزی در واقع جهت دادن به اعمال بود در راستای رضایت الله. خب بریم. لا یشبع من العلم دهره، سیر نمیشه، پول زندگیش سیری نداره نسبت به علم، همیشه تشنه علمه. قبلا باز توضیح دادم که علم غیر از دانش هست، دانش دست ساز ماست، ما می سازیمش. علم در واقع اون علم صحیح یا علم نافع یا علم کامل، همون علمی است که انبیا برای ما، برای بشر آوردن، که بخشی از این میراث علم در واقع علومی که در طول تاریخ انباشته شده به ما میرسه، که البته با علم غیر صحیح یا علم غیر نافع یا علم غلط در واقع آمیخته شده، بخشش که مستقیما از طریق وحی داره به ما میرسه، و این علم بستر کسب معرفت ما، این علم رو توسط عقل برش تعقل میکنیم و حقیقت اون علم، یعنی حقیقت عالم رو به ما نشون میده، عقل میاد تعقل میکنه و این حقیقت عالم رو صادق مییابه، کشف میکنه که بله بله همونطور که علما فرمودند، انبیا فرمودند، عالم این گونه است. درست شد؟ بعد بر اساس این فهمی که نسبت به عالم پیدا کردیم و حقیقت عالم رو شناختیم، فهمیدیم اینجا مثلا مدرسه است، قواعدش چیه، میریم بعد علوم تربیتی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی و دانش ها، علومی که میگیم علوم اقتصادی، علوم اینا دیگه دانشن، دانش هایی رو میسازیم که ابزار در واقع تصرف ما هستن در زندگی. درست شد؟ این لا یشبع من العلم دهره، یعنی دائما تشنه است تا حقیقت‌های عالم رو کشف کنه و همین میره سراغ علوم انبیا و تو این زمینه هیچ سیری نداره. از ذل احب الیه مع الله من العز مع غیره، این که با خدا باشه ولی در واقع ذلیل باشه براش بهتر از اینه که با غیر خدا باشه ولی عزیز باشه. البته انسان اگر با خدا باشه ذلیل نمیشه، ولی اینجا میخواد شرافت اینو نشون بده که در واقع با خدا باشی یا انقدر مهمتره که اگه ذلیلم شدی بهتر از اینه که با غیر خدا باشی ولی عزیز بشی. درست شد؟ البته کی مؤمن ذلیل میشه؟ چون ببینید خود مؤمن هر چی که به سمت خدا حرکت کنه خدا بیشتر پشتیبانیش میکنه. این که میبینید اولیاء خدا بعضی اوقات در واقع به ظاهر دنیا در اون صحنه مثل همین صحنه عاشورا در به ظاهر در واقع ذلیل میشن، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مؤمنین جامعه ایمانی، اون چیزی که باید در واقع به سمت توحید حرکت کنه جامعه ایمانی، وقتی جامعه ایمانی حرکت به سمت توحید نداره و پیرامون امامش رو نمیگیره، وقتی پیرامون امام رو نمیگیره امام تنها میمونه، باطل از اون ور جبهه درست کرده حمله میکنه به جبهه حق، امام حق تنها میمونه و این گونه به مسلخ کشیده میشه. هرچند خداوند در نهایت حق رو عزیز میگردانه ها و در دلهای همه مؤمنین عالم حسین ابن علی عزیز و سرور و سالار قرار گرفته، ولی حداقل به ظاهر چون جامعه ایمانی امام رو تنها گذاشت، اینجاست که میشه گفت از ذل و احب و الیه مع الله من العز مع غیره و تواضع و احب و الیه من الشرف. یعنی که انسان بخواد بزرگ، شرف اینجا معنی بزرگی طلبی، اینکه آدم بخواد برای خودش در واقع آقایی داشته باشه، تواضع محبوب تر نزد مؤمن تا اینکه بخواد آقا باشه. که گفتیم در واقع تواضع مرکب عقل بود، اگه یادتون باشه توی همون ابتدای روایت فرمود که چیه مرکب عقل، که عقل در واقع سرعت میده به حرکت، عقل تواضع هست، که باز در جای خودش توضیح دادم، یستکثر قلیل المعروف من غیره و یستقل کثیر المعروف من نفسه. این در به تعبیر همین عبارت به تعابیر دیگه هم در روایات دیگه اومده که در واقع کم خودش رو، کم دیگران رو زیاد میبینه و زیاد خودش رو کم میبینه. در روایت دیگری هم از پیغمبر همین تعبیری که عرض کردم هست، اینجا میگه کار در واقع خوب کم دیگران رو زیاد میبینه و کار زیاد خوب خودش رو کم میبینه در واقع آدم عاقل. و یرن ناسه کلهم خیرن من، اعتقادش بر اینه که همه مردم از او بهترن و انه شرهم فی نفسه، یعنی او بدترین مردمه و همه از او بهترن و این تمام الامر، اینا دیگه کمال عقل به همینه. که دیگه میشه گفت که دیگه تمام شاخصه های تکمیل عقل چیه؟ همین هاست که امام لابلای سخنش هم گفته بود، اینجا کنار هم دیگه جمع کرد و اینها رو به عنوان علامت های کمال عقل شمرد، که هرچه عقل کامل تر باشه انسان بیشتر این گونه است، یعنی بیشتر متواضع، زیاد خودش رو کم میبینه، کم دیگران رو زیاد میبینه، حاضر با خدا باشه، با خدا بمونه ولو یک نفر باشه، و این تنهاییش باعث بشه که دشمنان بر او چیره بشن و به ظاهر ذلیل بشه، ولی حاضر نمیشه با دشمنان باشه ولی عزیز بمونه. لا یشبع من العلم، همیشه تابع تشنه علم و سیر نمیشه، در واقع نصیبش از دنیا در حد نیازش برمیداره، از حرفای لغو و بیهوده و زیادی نمیزنه، بیش از حد نیازش اگه مالی دستش بیاد بذل میکنه و از کفر و شر در واقع امنیت داره، دوری میکنه و خیر در مسیر خیر و رشد هست. درست شد؟ این آخری رو فقط توضیح بدم، و یعنی ناسا کلهم خیره. میبینید که داره مثلا نقل شده آقا به فلان پیغمبر گفته شد که برو مثلا بگرد ببین کدوم بدترین مردم رو بردار بیار، بعد رفت و گشت و آخر خودش اومد آقا بدترین خودمم. این داستان چیه؟ مگه آقا انبیا بهترین مردم نیستن؟ پس چطور جرأت نمیکنه که بگه مثلا واقعا یعنی ناس کلهم خیرن من، یعنی واقعا مردم همه رو از خودش بهتر میبینه و میگه من بدترینشونم؟ توضیحش به این گونه است که در واقع گفتم مردم، قبلا برای شما گفتم مردم سه دستن، مؤمن و کافر و زال. ایشون هرچند مثلا پیغمبر خداست، مؤمنه و در قله ایمان ایستاده، ولی این در قله ایمان ایستادنش به سبب وضعیت و اعمال سابقشه، یعنی جایگاه امروز ما نتیجه اعمال سابق ماست، که من الان مؤمنم، کافرم یا ضال هستم. حالا اگر مؤمنم در قله ایمانم یا در مراتب پایین ایمانم، این هم نتیجه اعمال سابقمه، ولی وضعیت آینده منو جهتگیری امروزم میسازه. جهتگیری امروز میتونه جهتگیری حرکت به سمت تقوا و اوج باشه، میتونه جهتگیری به سمت اسیان و باشه. حالا اسیانگر یا لجوجه یا غیر لجوجه، که عرض کردم باز اینا رو قبلا. اگر ولو الان در قله ایمانه، اما اگر به خود بالید، اوج بگرفت، اوج گرفت، تو روایات داریم اوج بدتر از گناهه، و اینجوری شد که احساس کرد یه لحظه به خودش نگاه کرد و فکر کرد که از خودش اگر خوبی داره از خودشه، چون اینکه تو قله ایمان ایستاده در واقع چنان ذل عبودیت رو در وجود خودش درک کرده که هر چه خوبی داره رو از او میدونه. حالا اگه یه لحظه بهش گفتن آقا، یعنی اگه بهش گفتن کی خوبی، آقا تو خوبی، ما که خوبی نداریم، تو بارو حفظ کردی. لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. اهل بیت فرمودن، پیامبر فرمود حضرت یونس رو خدا یه لحظه به حال خودش رها کرد، به اون وضعیت افتاد. لذا اگه بلند شد و گفت آقا من از همه بهترم، همون موقع عجب گرفته و مثل در واقع مجانب قائم، حالا اونایی که ریاضی بلدن، به صورت نمایی دفعه از بالا شیب حرکتش سقوط میشه، یعنی بلا فاصله از عجب به سقوط میفته و همون موقع دیگه بهترین مردم نخواهد بود. دقت فرض وضعیت الانش هرچند اوج ایمانه، اما اگر اوج گرفت و گفت من از همه بهترم و در واقع تو اون مقام که انتظار میره در اوج عبودیت همه را از الله بدونه بر خود بالید، همونجا چون هرچند که اوج بیشتر بشه سقوط هم شدیدتر میشه، همونجا سقوط خواهد کرد و وضعیت آیندهش دیگه بهترین نخواهد بود. و لذاست که در واقع میگه که همه مردم، من اصلا چون واقعا از خودش مؤمن چیزی نداره، مؤمن میگه هر چه دارم به توفیق توست. حالا اگه اینو بخوام واقعا به درستی و با تمام ابعادش توضیح بدم، نیازمند خودش چند جلسه است که دیگه از ذیل روایت خارج میشیم. الحمدلله رب العالمین.